بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شنوندگان عزیز درود. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده و عراق طی نامه‌ای رسمی از ایران و سوریه خواستند در کنفرانسی در رابطه با راه‌های ایجاد ثبات در عراق شرکت کنند. خانم رایس گفت امیدوار است ایران و سوریه از این فرصت به منظور بهبود روابط خود با عراق و ایجاد ثبات در منطقه استفاده کنند. پیشتر نیز هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق گفت نمایندگان آمریکا و بریتانیا قرار است با مقام‌های کشورهای همسایه عراق ملاقات کنند. هدف از این ملاقات که در اواسط ماه مارس برگزار خواهد شد، بررسی راه‌های مختلف ریشه‌کن کردن خشونت در عراق است. مقامات امنیتی عراق روز سه‌شنبه گزارش دادند یک رشته بمب‌گذاری و حمله در سراسر عراق باعث مرگ دست کم 20 نفر و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر شد. مقامات امنیتی بغداد از یک حمله انتحاری در بازار بغداد، انفجار یک دستگاه اتومبیل در نزدیکی یک رستوران و انفجار بمبی در ناحیه دیگری از بغداد در ساعات پر رفت و آمد شهر خبر دادند. در شهر موسل نیز یک بمب‌گذاری انتحاری باعث مرگ 6 پلیس و زخمی شدن بیش از 20 نفر شد. در ساعات پایانی روز دوشنبه هم انفجار یک دستگاه اتومبیل در رمادی 15 کشته بر جای گذاشت. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت این کشور هرگز غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. آقای متکی که در تهران سخن می‌گفت اظهار کرد درخواست شورای امنیت به منظور توقف غنی‌سازی اورانیوم غیر قانونی است و ایران هرگز به این درخواست تن در نخواهد داد. با این حال آقای متکی گفت ایران آماده است برای رفع بحران کنونی به مذاکرات غیر مشروط بپردازد. در همین حال یک مقام ارشد وزارت امور خارجه بریتانیا گفت اعضای دائم شورای امنیت و آلمان در حال آماده کردن پیشنویس قطعنامه دوم علیه برنامه اتمی ایران هستند. و دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پس از ملاقات با حامد کارزی رئیس جمهوری افغانستان کابل را ترک کرد. به گفته مقام‌های افغانستان بررسی اوضاع امنیتی و افزایش کمک‌های آمریکا به افغانستان محور مذاکرات دو طرف بود.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. اجلاس تامین امنیت عراق در بغداد و احتمال مذاکره دو جانبه میان دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی. همچنین گفتگوی بهروز نیکساس را خواهید شنید با جیمز جفری، مشاور وزیر امور خارجه آمریکا در مورد مسائل مربوط به ایران. گزارشی داریم در مورد تبرئه دولت صربستان از مسئولیت قتل عام و نسل‌کشی در بوسنی. مهدیه جاوید نگاهی دارد به درخشش سیاستمدار سابق آمریکا در مراسم اسکار امسال و گزارش‌های دیگر. روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد دیپلمات‌های این کشور در اجلاس تأمین امنیت عراق که قرار است اواسط ماه آینده میلادی در بغداد برگزار شود شرکت خواهند کرد. قرار است دیپلمات‌های ایرانی و سوری نیز در این اجلاس شرکت کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا احتمال دیدار و مذاکره دو جانبه دیپلمات‌های این کشور با دیپلمات‌های ایران را رد نکرد و از ابراز خوشبینی نسبت به مذاکره دو جانبه میان ایران و آمریکا خودداری کرد. علی سجدی گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا تأیید کرد که ایالات متحده در کنفرانسی که توسط دولت عراق در زمینه تأمین امنیت این کشور و با شرکت ایران و سوریه برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد. مقام‌های آمریکا احتمال مذاکره غیررسمی با دیپلمات‌های ایران و سوریه در این اجتماع را رد نکردند. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق گفت این اجلاس که اواسط ماه مارس برگزار خواهد شد فرصتی است برای قدرت‌های منطقه از جمله سوریه و ایران که بتوانند بر اختلاف‌هایشان با دیگر بازیگران منطقه فائق آیند. عراق قبلا در نظر داشت این کنفرانس را با شرکت همسایگانش و دیگر کشورهای کلیدی اسلامی برگزار کند، ولی اکنون تصمیم گرفته است سفرای اعضای دائمی شورای امنیت را نیز به این اجلاس دعوت کند. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت یا زلمای خلیلزاد و یا رایان کراکر از سوی دولت ایالات متحده در این اجلاس شرکت خواهند کرد. رایان کراکر به عنوان سفیر جدید آمریکا در عراق تعیین شده و جانشین زلمای خلیلزاد می شود. اگر تا زمان برگزاری اجلاس بغداد هنوز آقای کراکر پست سفارت را تحویل نگرفته باشد، آقای خلیلزاد به عنوان نماینده دولت آمریکا در این اجلاس شرکت خواهد کرد. آقای مک‌کرمک همچنین گفت دیوید ساترفیلد مشاور ویژه وزیر امور خارجه آمریکا در امور عراق نیز ممکن است در این اجلاس حضور یابد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این اجلاس فرصتی است که شرکت کنندگان در آن نگاهی مثبت داشته باشند و در مورد آینده عراق مسئولانه عمل کنند. آقای مک‌کرمک از پاسخ به این سوال که آیا میان مقام‌های آمریکایی و ایرانی یا سوری ملاقات‌های دو جانبه صورت خواهد گرفت یا نه سر باز زد، اما گفت
We plan to be at the meeting. Iran, Syria, and others plan to be at the meeting. And you know, at this point, I'm not going to try.
برنامه ما شرکت در این اجلاس است. ایران و سوریه و دیگران هم در اجلاس حضور دارند. در حال حاضر من نمی‌خواهم پیش بینی کنم که بحث‌ها در چه مسیری پیش خواهد رفت یا چه تماس‌هایی گرفته خواهد شد. من انتظار دارم که نمایندگان ما در این بحث‌ها در برخوردهایشان با طرف‌های دیگر مذاکرات حرفه‌ای عمل کنند.
ایالات متحده سوریه را متهم می‌کند که به جنگجویان خارجی اجازه می‌دهد از مرزهایش با عراق به داخل این کشور آمد و شد کنند و مقام‌های ارتشی آمریکا اخیراً مدارکی را ارائه کردند که بر اساس آن سلاح‌های ساخت ایران به عراق قاچاق می‌شود و مورد استفاده شورشیان قرار می‌گیرد. هر دو کشور این اتهام‌ها را رد کردند. کمیته مطالعاتی فراحزبی بیکر همیلتون درباره عراق اخیراً به دولت بوش توصیه کرد ایران و سوریه را به طور مستقیم درگیر مذاکرات درباره مسئله عراق کند، ولی آمریکا با سردی با این پیشنهاد روبرو شد و دلیل آن را فقدان حسن نیت از سوی ایران و سوریه دانست.
علی سجادی نگاهی داشت به مسئله برگزاری اجلاس تامین امنیت عراق در ماه آینده در بغداد، در حالی که قرار است دیپلمات‌های آمریکایی اواسط ماه آینده میلادی همراه با دیپلمات‌های سوری و ایرانی در اجلاس تامین امنیت عراق که در بغداد برگزار می‌شود شرکت کنند. روز دوشنبه مقام‌های بلندپایه کشورهای عضو شورای امنیت به اضافه آلمان در لندن گرد هم آمدند و در مورد پرونده اتمی ایران و مفاد قطعنامه جدید علیه ایران گفتگو کردند. در همین رابطه بهروز نیکسات گفتگویی دارد با جیمز جفری مشاور وزیر امور خارجه آمریکا در مورد مسائل مربوط به ایران، از جمله اجلاس گروه 5 به علاوه 1 در لندن، قطعنامه جدید تحریم‌ها علیه ایران و روابط ایران و آمریکا، که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم.
از آقای جفری درباره وظایف اجلاس لندن که از روز دوشنبه آغاز شده پرسیدم. مشاور وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به این موضوع که اجلاس لندن در مقام تصمیم گیری نیست و در حال بررسی گزینه‌های مختلف در برخورد با ایران است، درباره گزارش جدید محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بحث‌های اجلاس لندن در این باره گفت.
Basically is a devastating report on Iran's non-compliance with every single aspect of
17. اساساً گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عدم همکاری ایران بر اساس قطعنامه 1737 در همه زمینه‌ها تکان دهنده است. بنابراین همه مسائل مد نظر قرار دارد و مقام‌ها از جمله نیکولاس برنز در این موارد بحث می‌کنند.
So that's on the table and the officials including Undersecretary Nick Burns.
از آقای جفری پرسیدم شنیده می شود در قطعنامه پیشنهادی جدید به شورای امنیت تحریم‌های سختگیرانه تری نسبت به ایران اعمال خواهد شد. آقای جفری گفت
First of all, we have a sanctions program of our own that's much tougher than that in 1737.
اولا ما تحریم‌های خودمان را داریم که سخت‌تر از تحریم‌های قطعنامه 1737 است.
ما خوشحال خواهیم شد که ببینیم تحریم‌های سخت گیرانه تر دو جانبه مثلا با همکاری اتحادیه اروپا برقرار کنیم یا اگر قطعنامه جدیدی تصویب شود ما علاقه‌مندیم که تحریم‌ها محکم تر شود.
Or if we do have a new resolution, we would be interested in looking at ideas of tightening the sanctions.
از مشاور وزیر امور خارجه آمریکا پرسیدم آیا تحریم خرید و فروش نفت ایران نیز مد نظر قرار دارد؟ آقای جفری گفت:
I don't want to get into what's on the table and what's off the table. What I would want to say is our focus is on a diplomatic approach that will recognize that will cause the Iranian.
من نمی‌خواهم در این باره صحبت کنم که چه چیزی مد نظر قرار دارد یا نه. آنچه من می‌خواهم بگویم این است که تمرکز ما بر دیپلماسی است که ایرانیان درک کنند که به نفع آنهاست که پیشنهاد مطرح شده در ژوئن را بپذیرند. و با ما بنشینند و درباره همه مسائل مربوط به انرژی و تجارت و انتقال تکنولوژی چه مسائل الکترونیک باشد و یا هواپیمایی و علم و دارویی گفتگو کنند و نیز گفتگو درباره مسائل سیاسی مرتبط به منطقه. ما آماده‌ایم همه این کارها را انجام دهیم و آنچه آنها باید انجام دهند تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است در زمانی که ما مذاکره
میکنیم.
به آقای جفری گفتم در ایران دولت غنی‌سازی اورانیوم را به عنوان نوعی افتخار ملی جلوه میدهد و شاید به این وسیله رهبران دولت ایران سعی در حفظ آبروی خود در برابر مردم را داشته باشند. آقای جفری در پاسخ من با اشاره به تأثیر اتحاد قدرتمند جامعه جهانی بر رهبری سیاسی ایران گفت:
In terms of saving face, I would have to say that we also we the international community and the IAEA
درباره حفظ آبرو باید بگویم که ما در جامعه بین المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی مسئولیت خطیری داریم که مطمئن شویم دوباره با شرایط مشابه چندین ماه پیش کره شمالی مواجه نشویم یا کشورهای دیگری مثل عراق که در سال 1991 دریافتیم عراق ظرف یک سال میتواند سلاح اتمی تولید کند. بنابراین این روش برگزیده شد تا ایران مجبور نشود دست از برنامه هسته‌ایش بردارد، از جمله برنامه هسته‌ای که از طریق عرضه اورانیوم غنی شده حاصل میشود. پیشنهاد به ایران به این هم پرداخته است. بنابراین پیشنهادها طوری تنظیم شد که هم نیازهای ایران و هم نیازهای جامعه بین‌المللی را تأمین کند. اما به نظر می رسد ایران موضوع را این طوری نمی
بیند.
با آقای جفری گفتم دولت ایران تأثیر تحریم ها را اندک جلوه می دهد. آیا ما شواهد محکمی در دست داریم که نشان بدهد تحریم ها کار سازند؟
Our goal is to see Iran modify its behavior in a variety of ways. Stopping enrichment, sitting down with
هدف ما این است که ایران رفتار خود را در زمینهای مختلفی عوض کند. غنی سازی را متوقف کند، با ما پشت میز بنشیند، EFP به تروریست ها و دیگران در عراق ندهد، برخلاف قطعنامه 1701 که شورای امنیت سلاح به حزب الله ندهد، از بدترین عناصر جبهه امتناع فلسطینی حمایت نکند و مردم خود را سرکوب نکند. بنابراین من فکر می‌کنم ایران می‌داند منافع ما کجاست و ما امیدواریم پیشنهادی که ما عرضه می‌کنیم باعث تغییر رفتار ایران در زمینه خاصی بشود و به ما اجازه دهد در مسیر سیاسی جلو رویم، زیرا ما خواهان تقابلی با ایران یا هیچ کشور دیگری نیستی.
To allow us to move forward because we do not need a confrontation with Iran or with any other country.
گفتگوی بهروز نیکسات را می‌شنیدید با جیمز جفری مشاور وزیر امور خارجه آمریکا در رابطه با مسائل مربوط به ایران و آمریکا.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
سخنگوی دولت آقای احمدی نژاد در حالی از عدم تغییر ساعت رسمی ایران در آغاز سال آتی خورشیدی خبر داده که تاکنون چندین نهاد پژوهشی داخلی از ضررهای هنگفت جلو نکشیدن ساعت بر اقتصاد ایران سخن گفتند. از آغاز دهه 70 به این سو هر ساله با فرارسیدن بهار و به منظور بهره‌گیری بیشتر از انرژی خورشید ساعت رسمی ایران یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در پایان تابستان وضعیت به حالت قبلی باز می‌گشت. اما در پی استقرار دولت محمود احمدی نژاد این امر متوقف شد و در آغاز سال 1385 ساعت‌ها به جلو کشیده نشد. استدلال دولت مردان این بود که با تغییر ساعت متدینین بر سر تعیین اوقات شرعی دچار مشکل می‌شوند. به گزارش آرش ایرانی توجه بفرمایید.
غلام حسین الهام سخنگوی دولت در حالی که مدعی وجود گزارشات کارشناسی حاکی از درستی تصمیم دولت نهم مبنی بر عدم تغییر ساعت رسمی کشور بود گفت
در مورد ساعت رسمی کشور دولت سال گذشته تصمیم حفظ ساعت رسمی و عدم تغییر اون رو داشت. گزارشات کارشناسی موجود هم درستی این تصمیم رو نشان داد و ما شاهد کاهش مصرف هم بودیم. در گزارشات رسمی هم این اعلام شد، لذا تغییری در سیاست اعلام شده دولت پیش نیامده است.
اما رادیو ایران 8 اسفند ماه گزارش داد که پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور درباره تغییر ساعت رسمی کشور گفته است
برای تغییر ساعت در ابتدای سال آینده فعلا برنامه‌ای نداریم و بعد از کار کارشناسی اعلام نظر خواهیم کرد.
این اظهارات در حالی بیان شده است که 30 بهمن ماه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی از فواید اقتصادی جلو کشیدن ساعت رسمی در ایران خبر داده بود. حال آنکه دولت آقای احمدی نژاد تاکنون هیچ گزارشی در خصوص محسنات عدم تغییر ساعت ارائه نکرده است، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی تجربیات موفق سایر کشورها در خصوص تغییر ساعت رسمی متذکر شده بود که در حال حاضر دست کم 77 کشور جهان اقدام به تغییر ساعت رسمی خود می‌کنند و ادامه داده بود تغییر یک ساعت بهترین حالت ممکن برای ایران است و هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. علیرضا شیرانی معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو نیز فروردین ماه سال 1385 پیش بینی کرده بود که تغییر نکردن ساعت رسمی کشور در سال جاری حدود 300 میلیارد تومان ضرر در پی داشته باشد، ضمن اینکه حدود 300 مگاوات نیز پیک مصرف را بالا ببرد. آرش ایرانی، تهران.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در حالی که معاون رئیس جمهوری آمریکا به سفر رفته بود تا با برخی از متحدان آمریکا در جنگ علیه ترور گفتگو کند، هنگام اقامت وی یک بمبگذار انتحاری خود و 3 دیگر را در برابر یکی از دروازه‌های فرودگاه باگرام در کابل منفجر کرد. گفته می‌شود سفر آقای چینی برای اعمال فشار بیشتر بر پاکستان در زمینه مبارزه علیه طالبان و القاعده بوده است. پژوهش فرزام گزارش می‌دهد.
دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا در بازگشت از سفر خود به کشورهای متحد آمریکا پس از پاکستان از افغانستان نیز دیدار کرد. در این دیدار و هنگام اقامت کوتاه معاون رئیس جمهوری در فرودگاه نظامی باگرام در افغانستان طی یک بمبگذاری انتحاری 4 از جمله شخصی که این بمبگذاری را انجام داد به قتل رسیده و حدود 23 زخمی شدند. سخنگوی نیروهای بین‌المللی کمک‌های امنیتی یا ایساف در رابطه با این حادثه به خبرنگاران گفت
Initial reports indicate that 4 people were killed in the blast, to include the suicide bomber. Approximately 23 people were injured in the attack and are being treated at Bagram Medical Treatment Facility. The extent of the injuries is
گزارش‌های اولیه از کشته شدن 4 خبر می‌دهد. زخمی شدگان در مرکز پزشکی باگرام مورد درمان قرار گرفتند. هنوز از وضعیت زخمی شدگان و میزان صدمات وارده به آنان اطلاعی در دست نیست. سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگو درباره مبارزه علیه تروریسم جهانی با متحدان این کشور بود. آقای چینی در بازگشت از سفر خود در هواپیمای شماره 2 نیروی هوایی آمریکا به خبرنگارانی که وی را در این سفر همراهی می‌کردند گفت: به نظرم حدود ساعت 10 بامداد بود که من صدای بسیار بلندی شنیدم. کمی پس از آن مأمور امنیتی به سراغ من آمد و گفت که در دروازه اصلی فرودگاه ظاهراً یک بمب‌گذاری انتحاری اتفاق افتاده است. یکی از خبرنگاران از معاون رئیس جمهوری آمریکا پرسید که از قول یکی از سخنگویان طالبان گفته شده که آنان می‌دانستند شما در افغانستان در کابل هستید و مسئولیت این بمب‌گذاری را نیز بر عهده گرفتند. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا از شنیدن چنین نظری اظهار بی اطلاعی کرد، اما گفت به نظر وی به طور روشن ستیزه جویان می‌خواهند قدرت حکومت مرکزی را مورد پرسش قرار دهند. حمله یک بمبگذار انتحاری به فرودگاه نظامی باگرام می‌تواند نشانه‌ای در این جهت باشد، اما به هر حال نباید نظرات و رفتارهای ما را به هیچ وجه تغییر دهد. در رابطه با همین مسئله تونی استون سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه خود گفت:
خیلی جالب است، معاون ریاست جمهوری برای مشورت با متحدان ما درباره جنگ با ترور در آنجا بوده است. در حقیقت گفتگو درباره مسئله‌ای که به جنگ با ترور ارتباط داشته است.
سرهنگ آنجلا بیلینگ سخنگوی نیروهای بین‌المللی کمک‌های امنیتی یا ایساف گفت یک بار دیگر افرادگرایان دست به عملیات غیر اخلاقی و خشونتبار علیه افغان‌های بیگناه و نیروهای بین‌المللی زدند، علیه نیروهایی که برای حفاظت مردم در آنجا هستند.
گزارش پریشهر فرزام رو می‌شنیدید در مورد سفر دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا به پاکستان و افغانستان. دیوان بین‌المللی لاهه که اصلی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد برای بررسی شکایات و دعاوی بین دولت‌ها به شمار می‌رود، دولت صربستان را مسئول قتل عام و کشتار دست جمعی 8000 مسلمان ندانسته است. دولت بوسنی و هرزگوین از دولت صربستان برای قتل عام و کشتار دست جمعی به این دیوان شکایت کرده بود. در تاریخ 60 ساله تأسیس دیوان بین‌المللی لاهه این نخستین بار است که از یک دولت برای قتل عام و کشتار دست جمعی به این دادگاه شکایت می شود. بر اساس قوانین بین‌المللی این افراد هستند که عامل قتل‌ها و کشتارهای دست جمعی شناخته می شوند و نه دولت‌ها. و در این محاکمه دیوان بین‌المللی رأی داده است که مقام‌های دولت صربستان علارغم آن که می توانستند جلوی این قتل عام را بگیرند، اما از آن سر باز زدند و به همین دلیل این اقدام آنها را محکوم کرده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
دیوان بین‌المللی که اصلی ترین نهاد قضایی در سازمان ملل متحد برای بررسی شکایات و دعاوی بین دولت‌ها به شمار می‌رود، برای اولین بار قتل عام 8000 مرد و پسر جوان مسلمان در شهر سربنیشکا در بوسنی توسط نیروهای سرب در تابستان سال 1995 را جنایت علیه بشریت اعلام کرد. اما در این حال دیوان دولت صربستان را مسئول این قتل عام ندانست. در همین رابطه 15 قاضی دیوان بین‌المللی به اتفاق رأی دادند که رهبران بلگراد در آن زمان و در صدر آن سلوبودین میلاسوویچ از احتمال وقوع چنین قتل عامی اطلاع داشته و می توانستند جلوی این کشتار دست جمعی را بگیرند و به همین دلیل از تعهدات بین‌المللی خود سر باز زدند و دولت صربستان کنوانسیون قتل عام و کشتار دست جمعی سازمان ملل متحد را که خود از امضا کنندگان آن است را نقض کرده است. بر طبق قوانین بین‌الملل و کنوانسیون کشتار و قتل عام دست جمعی، این افراد هستند که عامل این جنایات شناخته می شوند و نه دولت ها. و در همین رابطه حکم دیوان بین‌المللی ناظران حقوق بین‌الملل را شگفت زده نساخته است. گفته می شود که در طول 60 سال که از تأسیس دیوان بین‌المللی می گذرد، این پرونده یکی از پیچیده ترین دعاوی آن بوده است و همانطور که گفته شد دیوان فقط شکایات دولت‌ها را بررسی می‌کند و دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات، نهادی که از سال 2002 شروع به کار کرده است، ملزم به بررسی شکایات افراد است. در رابطه با جنایات جنگ بالکان، سازمان ملل متحد، دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات مخصوص یوگسلاوی برای محاکمه جنایتکاران دوران جنگ از جمله سلوبودین میلاسوویچ تأسیس نمود. اما آقای میلاسوویچ قبل از پایان 4 سال محاکمه درگذشت. اما هنوز رهبران نظامی و سیاسی رده بالای دولت صربستان در انتظار محاکمه در این دادگاه می باشند. در همین رابطه دیوان بین المللی نیز به دولت صربستان دستور داده است که راتکو میلادیچ و سایر متهمین به قتل عام در بوسنی را به دادگاه بررسی جنایات مخصوص یوگسلاوی سابق برای محاکمه منتقل کند. تصمیمات دیوان بین المللی لازم الاجراست و قابل فرجام نمی باشد. در طول جنگ در بالکان بین سالهای 1992 تا سال 1995 بنابر آمار سازمانهای بین المللی 100,000 نفر به قتل رسیدند که گفته می شود 2/3 از آنان مسلمانان در بوسنی بودند.
برای نخستین بار طی 60 سال عمر دیوان بین‌المللی از یک دولت برای قتل عام و کشتار جمعی به این دادگاه شکایت شد، اما دیوان لاهه دولت صربستان را از این اتهام تبرئه کرده است. گزارش الهه هیکس را شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
آل گور معاون ریاست جمهوری سابق آمریکا در مراسم اهدای جوایز اسکار بسیاری از توجه‌ها را به خود جلب کرد. فیلم مستندی که به کمک آقای گور در مورد گرمایش زمین ساخته شده، همراه با آهنگ این فیلم 2 جایزه اسکار امسال را از آن خود ساخت. مهدیه جاوید و درخشش سیاستمدار سابق آمریکا در مراسم اسکار امسال.
And the Oscar goes to An Inconvenient Truth.
فیلم مستند An Inconvenient Truth یا حقیقت ناراحت کننده در مراسم اسکار که پیشتر در این هفته برگزار شد توانست جایزه بهترین فیلم مستند سال را از آن خود کند. این فیلم که به کمک الگور معاون ریاست جمهوری سابق آمریکا ساخته شده است، خواهان آن است که مردم با اقدامهای روزمره خود تلاش کنند جلوی گرمایش زمین را بگیرند. شخص الگور در طی مراسم اسکار توجه بسیاری را به خود جلب کرد و تعلق گرفتن جایزه اسکار به حقیقت ناراحت کننده یک پیروزی شخصی برای او محسوب می شود. الگور در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 با اختلاف کمتر از 600 رای از جورج بوش شکست خورد. بعد از این شکست او تلاش‌های خود را بر جلب توجه عمومی به جدی بودن خطر گرمایش زمین متمرکز کرد. آقای گور پس از اهدای جایزه اسکار گفت:
My fellow Americans, people all over the world, we need to solve the climate crisis. It's not a political issue, it's a moral issue.
هموطنان من و مردم سراسر جهان، ما باید بحران تغییر آب و هوا را حل کنیم. این یک مسئله سیاسی نیست، یک مسئله اخلاقی است. ما برای آغاز تلاش برای مقابله با گرمایش زمین به هرچه احتیاج هست دسترسی داریم، به جز احتمالاً اراده عمل، و اراده یک منبع قابل تجدید است. بگذارید آن را تجدید کنیم.
یکی دیگر از لحظه هایی که آقای گور توانست در طی مراسم اسکار بدرخشد زمانی بود که او به شوخی سعی کرد وانمود کند که می‌خواهد نامزدی خود برای سمت ریاست جمهوری را اعلام کند. پیش از اینکه آقای گور بتواند جمله خود را به اتمام برساند، گروه کر اسکار شروع به نواختن کرد و صدای الگور قطع شد.
I'm going to take this opportunity right here and now to formally announce my intention.
خانم ملیسا اتریج، خواننده آمریکایی، نیز برای ترانه I Need to Wake Up یا باید بیدار شوم که برای فیلم حقیقت ناراحت کننده ساخته شده، جایزه بهترین ترانه فیلم را دریافت کرد. خانم اتریج نیز پس از دریافت جایزه اسکار از الگور تشکر کرد و گفت الگور مشوق او بوده است. فیلم حقیقت ناراحت کننده تا کنون درآمدی بیش از 45 میلیون دلار داشته است و سومین فیلم مستند پرفروش در تاریخ آمریکا محسوب می شود.
مهدی جاوید نگاهی داشت به اهدای جایزه بهترین فیلم مستند امسال اسکار به فیلم حقیقت ناراحت کننده. الگور معاون ریاست جمهوری سابق آمریکا در ساخت این فیلم که در مورد گرمایش زمین است کمک کرده بود. شنوندگان عزیز، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. ارتباط